الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مبحث طهارت در احجاج سبی که برای طواف که نیاز به طهارت است چگونه عمل شود، چند قول ذکر شد، فی الجمله به ادله شون هم اشاره شد. عرض شد که حل مسئله برمی گردد به انتخاب نظریه راجع به دو نکته. نکته اول این است که آیا احجاج سبی غیر ممیز صورت حج است و یک عمل تمرینی است که سبی داره انجام میده، یا نه یک عبادت و بالاخره واقعیت حج است. اگر این عمل صورت الحج باشد، چنانچه محقق خونساری ادعا میکنه، مرحوم های خونساری، خب نتیجهش این است که یا یکی از نتایجش این است که این عمل تمرینی است. در عمل تمرینی نه طهارت سبی لازمه و نه طهارت ولی، مشکل حل میشه دی. و اگر به این نتیجه برسیم که این عمل صورت الحج نیست بلکه عمل عبادی حج است، اگر عمل عبادی حج باشد خب طبیعی است که باید دقت‌های لازم انجام بشود و بعد بررسی کنیم ببینیم آیا طهارت سبی لازمه یا ولی یا هر دو. با مراجعه به روایات باب انسان اطمینان پیدا میکند که احجاج و سبی صورت حج و عمل تمرینی نیست. به خاطر چندین قرینه که در روایات وجود داره، قرینه اول، اگر این عمل عمل تمرینی باشه، هیچ بار شرعی و اثر شرعی یا تضییق شرعی نداره. نماز تمرینی که بچه 4-5 سال میاد میخواند، هر چقدر خون، هر جور خون، هر جا خسته شد رها کرد، هیچ مشکلی نداره، هیچ بار شرعی نداره. در احجاج و سبی ملاحظه کنید روایات رو، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّي لَبَّى عَنْهُ وَلِيُّهُ. اگه خودش نمتونه تلبیه بگه، ولی از طرف او تلبیه بگه. در عمل تمرینی برای چی ولی تلبیه بگه؟ بچه میخواد تمرین کنه یاد بگیره، برای چی ولی به جای او تلبیه بگه؟ یتقا ما یتقا المحرم، مواظبت کنه ولی اون چرا که محرم انجام نمیدهد سبی انجام ندهد. اگر عمل عمل تمرینی هست، اگه در حال احرام سبی سیدی انجام داد، چرا در روایت اثر شرعی برش بار است؟ کفاره این سید رو باید ولی بپردازد. عمل تمرینی که اثر شرعی نداره که. حتی ببینید در این حد بر حج و سبی، بر احجاج و سبی اثر بار می شود که در صحیحه زراره سوال میکنه از امام علیه السلام، صغار و کبار در حجن، قربانی برای همه پیدا نمیشه. اگر عمل سبی صرف تمرین باشد، با محال جواب امام اینه که از طرف کبار قربانی کنن، صغارم نیاز به قربانی نداره، عمل تمرینیه. ولی امام اینجوری می فرماین یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، قربانی ها رو از طرف بچه ها بکشی، بزرگا روزه بگیرن. یا سوال میکنه در روایت صحیح از امام علیه السلام، اگر برای سبی در منا قربانی و حدی نبود چه کنی؟ اگه عمل تمرینی باشه هیچی، اثری برش بار نیست. امام میفرمایند من لم یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه، ولیش روزه بگیره. وقتی سبی هدی پیدا نکرد، ولی باید به جای هدی او روزه بگیره. تمام این قرائن دلالت می کند بر این معنا که لونی از واقعیت عمل در باب احجاج و سبی موجود است. لذا به این دلیل که احجاج سبی صورت حج است و تمرین است و واقعیت نداره، نمیتونیم شرایط و منتفی بدانیم. بگیم چون صورت حج است وضو نمیخواد، نه سبی نه ولی. بعدن باید اضافه کنیم چون صورت حج است هدیم نمیخواد، چون صورت حج است اگه سبی نتونست رمی کنه نیابت هم نمیخواد. دیگه نیابت در رمی یعنی که در عمل تمرینی، مثل اینکه بچه همراه باباش داره نماز تمرینی میخونه، رکعت چهارم رو نتونست، بگیم پدر به نیابت از او بخونه، یا فلان عمل رو انجام داد پدر دو تا سجده سهو انجام بده. اگه عمل تمرینی است که هر کار نیست که بفرم. حالا یکی یکی
ایشون میخوام بفرمایم که اصل در این هست که ما عمل سریع اثری نداره مگر جاهایی که دلیل خاص باشه.
نه ببینید، سوال اینه این حج لون من الواقعیه یا صورت حج است؟ نه ببینید،
در جایی دلیل خاص داریم اثر بار میشه سبیه جانی.
نه بحث اثر بار کردن نیست آخر، بحث این است که سبی میخواد بره طواف انجام بدهد، شرط طواف هم طهارت است، بالاخره این سبی باید طهارت داشته باشه، برای این همون طهارت در حد خودش، مثل هم طواف خودش یا نه؟ خیلی خوب، نه نه نه، یه حرف جناب عالی است. اگه دلیل خاص داشتیم نداشتیم، حرف آقای خونسایی رو دیروز نقل کردیم، میفهمن لأن احجاج السبی صورت الحج، این حرف اینشون اینه. ما داریم این حرف رو نقد میکنیم، ما داریم این حرف رو نقد میکنیم. ببینید میگن صورت الحج است، ما میگیم نخیر صورت الحج نیست. این درست هضمش مشکله که سبی چگونه. اولم گفتیم خلاف قواعده، ما این نکته رو نفی میکنیم الان. این که در باب توضیح دلیل داریم یا نداریم اونم میرسیم بحثش، در ضمن نکته دوم ما اشاره خواهیم کرد. ولی الان بحث اینه که این عمل صورت الحج است. اگه صورت حج باشه که ادعای کلی اینه، التزام به لوازمش باید داشته باشن. یعنی صورت حج باشه هدی نمیخواد، صورت حج باشه هر جا رها کرد رها کرد. اگه صورت حج باشه و حج نباشه، این سبی رو اگه محرم کرد بعدم رها کرد، اصلا احرامی نیست. چه حلقش بکنه چه حلق نکنه، چه هدی داشته باشه چه هدی نداشته باشه، چون صورت احرامه نه احرام، هیچ اثری برش بار نیست. خب چه بکنیم پس؟ اینجا چرا حرف همینه؟ اینجا چرا میفهمن صورت الحج است؟ صورت حج نیست، لونی از واقعیت داره، عمل تمرینی نیست. بفهم خب بله، بس اینه که الان در ولی فلیس و معنه و ولیو باید روزه بگیره. بله در حج همینه میرسیم در جای خودش، اصلا در حج استحبابی برخلاف بسیار قریب به اتفاق مستحبات وضعیت حج همینه، شروع مستحب و ادامه لازم، شروع مستحب و ادامه لازم، التزام به لوازم هم هست، یعنی فرقی نمی کنه کسی حج مستحبی هم محرم شد بعد حلق نکرد از احرام خارج نمی شه، این دیگه مشکلاتش هست. بعد دقت کنید، پس بنابراین این نکته اول که احجاج سبی صورت حج است فقط و یک عمل تمرینی نیست، با حکم قرائن در روایات باب نفی شد. وقتی این نکته نفی شد، حالا باید ببینیم آیا نسبت به طواف که طهارت شرط است، آیا در طواف و سبی طهارت شرط یا نه، و طهارت چه کسی شرط است؟ اینجا نوبت به بررسی نکته دوم میرسه که مرحوم شهید اول در کتاب دروس و از یک قسمت از عبارت صاحب جواهر استفاده می شود که الاجتزاء به طهارت الولی و الاکتفاء به طهارته، یعنی وقتی سبی میخواد بره طواف کنه یا ولی سبی رو طواف بده، خود ولی که وضو بگیره کافیست، ولی وضو میگیره سبی طواف انجام میده. دلیل بر این نکته دیروز اشاره شد، این بود که از ادله باب احجاج یک قانون کلی استفاده می کنی و اون قانون این است که هر عملی که خود سبی میتونه انجام بده در حج خودش انجام میده، هر عملی که سبی نمیتونه انجام بده ولی باید نیابت کنه. لذا در روایات داریم یرمی عنه، ولی از طرف سبی رمی کنه، یسلی عنه از طرف او نماز بخونه، یسعا عنه از طرف او سعی کنه. از این موارد این قانون کلی استفاده شد که هر عملی که سبی نمیتواند ولی باید متکفلش بشه. فرزین سبی نمیتونه وضو بگیره ولی متکفل بشه، ولی بره وضو بگیره.
ارکان نیابت
خب در باب 8 باز در بحث نیابتی رو بررسی خواهیم کرد، بهش میرسیم. روایاتی هم داریم در باب و مستحبات، نیابت از میت و غیره، که یه سری جاها وکالت هم لازم نیست، نیابت نیابت شرعیه است. مثل این که آیا خب حالا بله نه در همه جا حجی که فرد بالغ انجام میده، در اصل حج روایتی داریم کسی مرده شما میخوای به جاش حج انجام بدی، به نیابت از او اشکال نداره، لازم نیست او شما رو وکیل کنه، بعد کل عمل هم به نیابت از او انجام میدهید. در برخی از مواردم در حقیقت وقتی شارع میگه یسلی عن یسعا عن، او که سبی غیر ممیز که تعلق تکلیف نداره که دیگری رو برای تکلیف خودش ولی از کنم وکیل قرار بدهد، نایب قرار بدهد، اینجا شارع میگه شما از طرف اون نایب باش، جعل نیابت است من الشارع از طرف اون سبی. در حقیقت ادله نیابت در این باب اینو میگه، نمیگه یرمی عنه به اذنه به وکالته، نه یسلی عن یسعا عن، اصلا اون توجه تکلیف بهش نیست، همه چی متوجه ولیست. دقت کنید در رابطه با این نکته عرض می کنیم که از ادله نیابت در باب احجاج آنچه که استفاده می شود این است که از اعمال حج آنچرا که سبی نمیتونه انجام بده ولی از طرف اون نیابت کنه، رمی، نماز، سعی و امثال ذلک، اما این که اطلاق این روایات موردی رو شامل بشود که عملی است شرط و مشروط، مشروط طواف سبی است برای طائف و طواف کننده، شرط عملش طهارت اوست. اگر این طواف کننده طواف رو میتونه انجام بده، شرطشو نمیتونه انجام بده، از این ادله احجاج شما استفاده کنید که شرط رو ولی انجام بده، در خودش ایجاد کنه این شرط رو، مشروط رو سبی انجام بدهد، از اطلاق ادله نیابت در احجاج سبی این معنا استفاده نمی شود. ظهور این ادله نیابت ولی سبی در اصل عمل، یرمی عن، یسلی عن، یسعا عن، اما از این گونه ادله استفاده نیابت در شرط و اتیان مشروط توسط خود سبی این اول کلام است. پس بنابراین این که ولی متکفل وضو بشه، خودش وضو بگیره، که شهید اول می فرمایم صاحب جواهر میفرماید، جمعی از محققین میگویند به نظر ما نه از اطلاق ادله نیابت در احجاج سبی این معنا استفاده می شود و خود این کیفیت خلاف قواعد مسلم است، شرط رو یکی انجام بده مشروط رو دیگری انجام بده. عمر میخواد نماز بخونه، نمیتونه وضو بگیره، به زید نیابت بده، بگه زید تو وضو بگیر من نماز بخونم. میگم که خلاف قواعده، شرط و یکی مشروط یکی. بله، یا باید بگید عمل از عمل متمکن نیست، یا اگه شرط شرط واجب باشه شرط وجوب نباشه، مثلا بگید که شرط ساقط مشروط انجام بده. بالاخره این که بگیم شرط و یکی مشروط دیگری انجام بده، این باید دلیل داشته باشیم. آقایان میگن ادله نیابت، ادله نیابت بگه یرمی عن یسلی عن یسعا عن، این که شرط رو یکی انجام بده مشروط دیگری انجام بده اطلاق هم ندارین ادله نیابت. اگه یک اطلاق میداشتیم کل عملی را که در حج و عمره لازم است اگه سبی انجام نداد ولی انجام بدم که اطلاقی باز میداشتیم، نه و ما میشد بهش تمسک کرد بگیم شرطم واجبه در حج، این شرط رو سبی نمیتونه پس ولی همچه اطلاقی هم نداریم. اون که داریم یرمی عن یسلی عن یسعا عن، اینا ظاهرش اینه که اگه عمل را نتونه سبی ولی انجام بده، اما اگه عمل میتونه شرط و نمیتونه شرط و بره ولی انجام بده، از کجای اطلاقی روایات استفاده میشه؟
شما عدلی که
مال طلاق
در طواف هم هست
بازی نمیشه، شده این طلاق با طهارت، خوبه نکته ایش الان عرض می کنیم، اونام به درد احتیاج سبی نمی کنیم.
باید تا جوهر خودش حتی توافق داشته باشه، تطبیق داشته باشه.
خیلی خوب، اینم بالاخره باز اگه می خواهید معید باشید بسیار محرفتون از قبل می کنم. خب حالا سب کنید الان می کنید. پس تا اینجا
دیروز باتون اجازه بودم
همون
این
اصل
احجاج سبی اصلا خلاف قاعده است.
این نکته آخر نمیشه بودوانه نه خلاف قاعده است، یعنی باید نص خاص داشته باشیم شما، یعنی باید نص خاص داشته باشیم، باز این خلاف قاعده یه در خلاف قاعده است، عیبی نداره ما باید نص داشته باشیم، دلیل داشته باشیم. اصل احجاج خلاف قاعده، این خلاف قاعده تر است، خب باید بالاخره دلیل برش داشته باشیم، دلیل از کجا دلیل نداریم. دقت کنید، پس بنابراین تا اینجا در ضمن نکته دوم این که ولی متکفل طهارت باشد، این که بلا دلیل جدن رضا صاحب جواهر یقوی فی النظر به نظر ما نه قوی نیستش. بقی الکلام در این حکم که بگوییم ولی سبی رو وضو بدهد و بعد سبی طواف رو انجام بده، دقت کنید این وضو دادن سبی رو برای طواف باز ما باید در باب احجاج دلیل برش داشته باشیم. این که در سایر موارد خوب دقت کنید این رو، ما دلیل داریم اگر انسان بالغی میخواد نماز بخونه نمیتونه وضو بگیره، اگه میشود اون نیت کنه و بعد او رو وضو بدهن بعد نماز بخونه، اون ادله غیر ممیز رو شامل نمیشه، چون بارها گفتیم غیر ممیز توجه تکلیف نداره، اصلا تکلیف متوجه اون نیست. لذا برخی از محققین که اینجا به این ادله تمسک کردن، اصلا تمسک اون ادله درست نیست. لذا جمعی از محققین با این نگاه فرمودن برای طواف سبی نه وضو دادن سبی لازمه و نه وضو گرفتن ولی لازم، سبی طواف کنه بدون وضو. عرض میکنیم که یک روایت در باب احجاج داریم که ممکن از این روایت به نحوی استفاده بشود، علی احتمال که وضو دادن سبی توسط ولی مجاز بلکه لازم باشه. ندیدم توجه به این روایت شده باشه از سوی آقایان. حالا روایت رو عرض میکنیم، اشاره میکنیم، ببینیم شما هم چه میفهمید. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، یک دوبار روایت رو اشاره کردیم که آمد خدمت امام ان معنا سبیلا مولودا، بعد امام فرمودن مر امه تلقا حمیده فتسألها کیف تصنع بسبیانها، فقالت کلام حمیده که توسط امام لونی از مشروعیت بهش داده شده، هرچه حمیده گفت عمل کنید راجع به سبیانش، اینه اذا کان یوم ترویه فاحرموا عن و جردوه لغسلوه کما یجرد المحرم. این کلمه غسلوه دو احتمال درش هست در معناش. یه احتمال این است که وقتی میخواید سبی رو محرم کنید، لباساشو بکنید، او رو بشویید. یه احتمال دیگه که لعل اقرب باشد، غسلوه یعنی غسلش بدید. اگر این احتمال دوم از روایت کسی استفاده کنه، معناش این است که آن غسلی که در احرام برای دیگران مستحب است بل قیل به وجوبه، وقتی سبی نمتونه اون غسل رو انجام بده شما او رو غسلش بدید. اگر بر در احجاج سبی غسل دادن او عمل مشروع می باشد و میشه سبی رو غسل داد و این نحوه طهارت و سبی به این شکل تحصیل کنه، به تساوی یا با اولویت قطعیه میتوان گفت وضو دادن سبی رو هم برای طواف یه امریست که به عهده ولی گذاشته شده و ولی قبل از طواف او رو وضو بده.
شرط
نیست، استحباب. ما میخوایم مشروعیت استفاده کنیم. این عمل رو وقتی غسل دادن ولی میتونه سبی رو غسل بده، پس میتونه وضوش هم بده. سیدنا بحث این بود که این شرط رو ولی بخواد در سبی ایقاع کنه احتیاج به دلیل داره، دلیل میخواد. بسیار خوب، اون ادله وضو دادن غیر اینجا فایده نداره. برای چی فایده نداره؟ چون اونا متوجه مکلفین است، ربطی به این بحث خلاف قاعده نداره. اگه اینجا دلیل داشتیم این گونه طهارات رو میشه برای سبی ایجاد کرد، میشه غسلش داد، میشه وضوش داد. حق مشکلی نداره، این دیگه روشنه. وقتی مهم اینه که این گونه طهارت رو بتونه ایجاد کنه، اینقدر جمود برنست دیگه خیلی مشکلات درست میکنه. اگر این احتمال در غسلوه مورد ظهور قرار بگیره، آن وقت میتوان گفت لا فرق در ایجاد طهارت در سبی بین غسل و وضو دادن، بلکه اگه غسل دادن سبی ممکن از سوی ولی، وضو دادن او هم بلا شک و شبهه ممکن است. لذا به نظر خود ما با توجه به صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، قول مختار این است الاحوتو ان یوزع السبیو قبل التواف من قبل ولیه. حالا بحث شما ببینید اونقدر اینجا فقها مشکلون نمیدونم خود ولی وضو بگیره مشکلون، سبیر و وضو بده اشکل است، لذا جاش هم هست واقعا با توجه به عدم دلیل و این نگاه ها مشکله، بالاخره جای خودش باقی است. ولی به نظر ما با توجه به این نگاه به صحیح عبدالرحمن ابن حجاج باید احتیاط وجوبی کرد که اگه میخواد سبی رو طواف بده قبلش سبی رو وضو بده. مطلب پنجم خواهد آمد، میلاد نبی گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, that's good.